درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 159 درس مثنوی رو با غزل شماره 80 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند. این عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود. آدم نماند و آدمی گر خیش با آدم زند. دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک. زندود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند. بشکافد آن دم آسمان، نی کون ماند نی مکان. شوری در افتد در جهان، وین سور بر ماتم زند. گه آب را آتش برد، گه آب آتش را خورد. گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند. خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی. کم پرس از نامحرمان، آنجا که محرم کم زند. مریخ بگذارد نری، دفتر بسوزد مشتری. مهرا نماند مهتری، شادی او بر غم زند. افتد عطارد در وحل، آتش در افتد در زحل. زهره نماند زهره را تا پرده خرم زند. نی قوس ماند نی قزح، نی باده ماند نی قدح. نی عیش ماند نی فرح، نی زخم بر مرهم زند. نی آب نقاشی کند، نی باد فراشی کند. نی باغ خوش باشی کند، نی ابر نیسان نم زند. نی درد ماند نی دوا، نی خصم ماند نی گوا. نی نای ماند نی نوا، نی چنگ زیر و بم زند. اسباب در باقی شود، ساقی به خود ساقی شود. جان ربی الاعلا گود، دل ربی الاعلم زند. برجه که نقاش ازل، بار دوم شد در عمل. تا نقش های بی بدل، بر کسوه معلم زند. چون آتشی افروخته، تا هرچه ناحق سوخته. آتش بسوزد قلب را، بر قلب آن عالم زند. خورشید حق، دل شرق او. شرقی که هر دم برق او، بر پوره ادهم جهد. بر عیسی مریم زند. غزلی طولانی و پرتلاطم از اون غزلهایی که انسان رو یاد امواج اقیانوس روح مولانا می اندازه که چه حالی داشته. بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم. ما ابیات 61 تا 64 رو خوانده بودیم که میگوید چشم حس را هست مذهب اعتزال، دیده عقل است سنی در وصال. سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نمایند از زلال. هر که در حس ماند و معتزلیست، گرچه گوید سنیم از جاهلیست. هر که بیرون شد ز حس سنی وی است، اهل بینش چشم عقل خوشپی است. ما نوبت گذشته یه توضیح دادیم راجع به مذهب اعتزال یا مکتب اعتزال و معتزله، و توضیح دادیم راجع به سنی که مولانا در این ابیات به کار میبره. اجمالا گفتیم که معتزله یک گروهی از متکلمان بودند که اینها نوعی عقلگرایی داشتند و این عقلگرایی باعث می شده که وقتی درباره خدا فکر کنند به نفی صفات از ذات خدا معتقد بشوند. این در واقع لازمه اون تفکر عقلی فلسفی معتزله بوده. و در مقابل معتزله اشاعره هستند که اغلب اهل سنت در گذشته و عموم اهل سنت امروز این تفکر کلامی ابوالحسن اشعری رو میپسندند. مولانا هم چون خودش سنیه، در واقع وقتی میگه سنی مرادش مخالفان این فکر معتزله است که داره در واقع یک تقابلی رو بیان میکنه که یه طرفش معتزله هستن، یه طرفش مخالفان معتزله که مولانا از اونا به سنی یاد میکنه. یعنی میگه مسلمان حقیقی اینایی هستن که مخالف معتزله هستن. حالا از این اصطلاحات گذشته چطور اینجا مولانا معتزله رو مورد انتقاد قرار میده؟ یه بحثی هست بین معتزله و مخالفای معتزله، مثلا در باب رؤیت خداوند که آیا خدا رو میشه با چشم سر دید، با چشم دید یا نه. در قرآن خب خیلی صحبت از لقاء الله اومده، دیدار خدا، ملاقات با خدا. و حالا معناش چیه؟ معتزله میگویند که دیدن خدا با چشم طبیعی، با چشم سر محاله و خدا رو با چشم سر نمیتوان دید. در مقابل یه عده‌ای میگن نه، همین که در قرآن آمده ما همین معنای ظاهری رو باید قبول بکنیم و بگیم که خدا رو میشه دید. مثلا فردوسی چون شیعه است تفکر اشاعره رو نداره، میگه به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بیننده اینجا یعنی چشم. میگه اگه کسی بخواد با چشم معمولی خدا رو ببینه محاله. زیاد به چشمتون فشار نیارین، چشم رو ناراحت نکن، چون با این چشم آفریننده رو نمیشه دید. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. آره، این نقطه مقابل تفکر اشاعره است یا تفکر ظاهری است. از اینجور بحثا بین معتزله و مخالفاشون زیاده. مولانا میگوید که اینا اشتباه میکنن که میگن خدا رو نمیشه دید. علتش اینه که اینا جز این حس ظاهری به حس دیگه قائل نیستن. اگر اون حواس حقیقت بینی که مثل زر در مقابل این مس هست، اگر اون حواس رو میشناختن نمیگفتن که ما نمیتونیم خدا رو ببینیم. بله خدا قابل رؤیته، اما نه با چشم سر، نه با چشم طبیعی. خدا رو با چشم دل میتوان دید، خدا رو با چشم حقیقت بین میتوان دید، میتوان خدا رو شهود کرد با چشم دل. کما اینکه از امیرالمومنین میپرسن که آیا خدا رو دیده ای؟ میفرماید که من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. بله من خدا رو دیدم، اما با حقیقت دل دیدم، نه با این چشم طبیعی. پس مولانا که اینجا معتزله رو میکوبه و انتقاد میکنه از اونا و میگه که چشم حس را هست مذهب اعتزال، میگه معتزله حسی هستن، از این جهت که معتزله چون به حسی فراتر از حس ظاهری قائل نیستن، اون وقت میگن که خدا رو نمیشه دید. یعنی مولانا اینجا طرفدار عقاید ظاهریه نیست که بگه بله ما با همین چشم ظاهری میتونیم خدا رو ببینیم. نه، میگوید که معتزله متوجه نشدن که اونایی که مثل امیرالمومنین میگن ما میتونیم خدا رو ببینیم، اونا نه با این چشم ظاهری میگن، بلکه با چشم حقیقت بین میگن، با اون چشم آسمانی میگن. چشم حس را هست مذهب اعتزال، دیده ی عقل است سنی در وصال. میگوید که فرق معتزله با مخالفان معتزله که مولانا هم اینجا خودش از اوناست و همه اینا رو زیر عنوان سنی ذکر میکنه، میگه اینا چشم عقلی دارن، معتزله چشم حسی. چشم حس را هست مذهب اعتزال، مذهب حسیون اعتزالیه، مذهب سنی ها در لقاء الله در وصال عقل نگریه. سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نمایند از زلال. میگه اینا حس نگرن، اینا اسیر حسن، یعنی فراتر از این حواس طبیعی ظاهری قائل به یک حس دیگری نیستن، مقهور و اسیر حواس ظاهری ان اهل اعتزال. و اگر خودشون هم سنی میدونن اشتباه میکنن، اینا گمراهن، سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نمایند از زلال. هر که در حس ماند او معتزلی است، گرچه گوید سنی ام از جاهلی است. احتیاجی به توضیح نداره. هر که بیرون شد ز حس سنی وی است، اهل بینش چشم عقل خوشپی است. مولانا مخالفان معتزله رو که قائل به امکان رؤیت الهی هستند، منتها نه رؤیت با چشم سر بلکه با شهود قلبی، اونا رو اهل بینش می نامد و می گوید اهل بینش چشم عقلند، دیده عقلند، اینجا عقل کلی رو میگه، و خوشپی یعنی مبارک قدم، یعنی عقل مبارک، عقل پربرکت. اینها مخالفان معتزله اهل بینشن. هر که بیرون شد ز حس سنی وی است. اهل بینش چشم عقل خوش پی است. پی یعنی قدم پا. بعد میگوید که کی گفته که با حواس ظاهری حیوانی میشه خدا رو دید؟ گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا. پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ کی به حس مشترک محرم شدی؟ میگه که اگر میشد که با حواس حیوانی، با حواس ظاهری حیوان شاه رو ببینه، اینجا مراد از شاه خدا رو باید گرفت. میگه اگر امکان داشت که با حواس طبیعی خدا رو دید، پس باید گاو و خرم خدا رو ببینن، برای اینکه اونا هم حس دارن، همین حسی که ما داریم، همین چشمی که ما داریم اونا هم دارن. گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا. این بیت با بیت دوم بعد دنبال هم خون. اگر انسان غیر از این حواس طبیعی ظاهری حیوانی حس دیگری نداشت، حسی که از هوا بیرونه، یعنی حس عقلیه نه حس حیوانی که با غریزه و تمایلات جسمانی و هوا و هوس سر و کار داشته باشه، حسی بیرون از هوا، یعنی فراتر از هوا، فراتر از امیال جسمانی و نفسانی، حسی مغایر با حس حیوان اگه انسان نداشت، اون وقت کجا ممکن بود که خدا در حق بنی آدم بگه ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. آیه 70 سوره اسراء میگه خدا که در قرآن گفته که ما انسان رو مکرم داشته ایم، به انسان کرامت داده ایم، انسان رو عزت بخشیده ایم، این تکریم انسان به خاطر این حواسی نیستش که بین انسان و حیوان مشترکه. اگه انسان غیر حواس مشترک بین انسان و حیوان حس دیگه ای نداشت، هیچ وقت جا نداشت که خدا بگه بلغت کرمنا بنی آدم. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ کی به حس مشترک محرم شدی؟ این انسانی که محرم اسرار الهی شده و توانست حقایق عالم بالا رو درک بکنه و ببینه، با این حواس مشترک بین انسان و حیوان به این مقام نرسیده، به مقام کرامت نرسیده، مکرم نشده، با یه حس دیگه ای بوده که به این مقام رسیده. اینجا یه نکته ای هستش که این حس مشترک رو نباید به معنای اصطلاحی حس مشترک در معرفت شناسی قدما و علم النفس اسلامی تفسیر کرد، چون ما یه اصطلاحی داریم در معرفت شناسی و در فلسفه اسلامی به نام حس مشترک که ترجمه کلمه یونانی بنتاسیاس و اون در واقع یک مرحله ای از ادراکه که وقتی حواس ظاهری محسوسات رو از بیرون میگیرن و به ذهن میدن، اینا در یه جای ذهن با هم جمع میشن و از برایند اونا یه ادراکی پیدا میشه که این ادراک حسیه. این رو میگن حس مشترک. یعنی مثلا یه پرتقال رو که شما میبینین، هم رنگش رو چشم میده، وزنش رو دست میده که مثلا لمس میکنین، بوی اون رو بویایی میده، اینا همه میره یه جا و جمع میشه، شما یه ادراکی پیدا میکنی از یه چیزی که با هیچ یک از حواس اون چیز رو درک نکردی و مثلا یه پرتقال رو درک میکنی. این رو در فلسفه بهش میگن حس مشترک. مراد مولانا از حس مشترک در اینجا اون حس مشترک نیست، بلکه حس مشترک بین انسان و حیوانه. یعنی همونی که گاو و خر داره که تو دو سه بیت قبل گفت، میگه اگر ما هم غیر از این حس مشترک حسی نداشتیم کجا مکرم میشدیم. نامصور یا مصور گفتنت باطل آمد، بیز صورت رستنت. نامصور یا مصور پیش اوست، کو همه مغز است و بیرون شد ز پوست. میگه این که گاهی صورتگرا هستی درباره خدا، گاهی مخالف صورتگرایی هستی، یه وقتی رو به تشبیه میکنی، یه وقتی رو به تنزیه میکنی، یه وقت نامصور میگی خدا رو، یه وقت مصور میگی خدا رو. اینا همه باطله، به این دلیل که تو خودت از قید صورت رها نشدی، تو اسیر صورتی. حالا یه وقت میگی خدا بیرون از صورته، یه وقت هم میگی خدا صورت داره و شکل داره و نقش داره. میگه تا وقتی که تو خودت از صورت رها نشدی، ذهنت رو خلاص نکردی از این چشم حس ظاهری، هرچی راجع به خدا فکر کنی، چه موقعی که بگی خدا صاحب صورت نیست، چه موقعی که بگی خدا صاحب صورت هست، همش باطله. نامصور یا مصور گفتنت باطل آمد، بیز صورت رستند. یعنی بدون رها شدن تو از صورت، این حرفا همش باطله. نامصور یا مصور پیش اوست، کو همه مغز است و بیرون شد ز پوست. میگه کسی حق داره راجع به نامصور و مصور حرف بزنه که اون از این ظواهر فراتر رفته باشه، به باطن رسیده باشه، مغز باشه، پوست نباشه. کسی که همه مغز باشه و بیرون شده باشه از پوست، اون موقع اگر صحبت از نامصور بکنه درسته، صحبت از مصورم بکنه درسته. یعنی اون میتونه جمع بکنه بین تشبیه و تنزیه. یعنی هم قرآن میخونه، میبینه که خدا رو میگه دست داره، چشم داره، گوش داره، اینو میفهمه. هم قرآن میخونه که میگه لیس کمثل شی، خدا به هیچ چیز شبیه نی. میتونه این دوتا رو با هم دیگه جمع کنه. کیه این؟ این کسیه که قائل هست به این که انسان فراتر از این حواس حیوانی، یک حواس الهی هم داره که با اون میتونه حقیقت رو شهود بکنه. اون آدم آدمیه که همش مغزه، پوست دیگه نیست. اون میتونه صحبت از نامصور و مصور بکنه. نامصور یا مصور پیش اوست، کو؟ یعنی اون کسی که همه مغز است و بیرون شده پوست. گر تو کوری نیست بر اعما حرج، ورنه رو کز صبر و مفتاح الفرج. پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صدر. میگه حالا یک کسی اگه کور باشه، خیلی خوب، کوره دیگه، چی کارش میشه کرد؟ لیس علی الاعمى حرج، آیه قرآنه، به کور حرجی نیست، یعنی باکی نیست، گناهی نداره، ازش کسی توقع نداره. اگه تو واقعا کوری، ما با تو کاری نداریم. اما اگه کور نیستی، حالا بیفت توی جاده، سلوک رو آغاز کن، ریاضت رو آغاز کن، پاکی رو شروع کن و در این مسیر شکیبا باش، صبر کن. اگه میخوای به نتیجه برسی صبر کن، که صبر و مفتاح الفرج، این طول داره. اینطور هم نیستش که تا اراده بکنی یک ضمیر صافی آینه‌واری پیدا بکنی تا بتونی حقایق رو ببینی. این سالیان سال و به قول حافظ سالهای سال دل طلب جام جم از ما میکرد. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم، سالها پیروی مذهب رندان کردم. شما حافظو بخونید، مکرر میگه که این یه روز دو روز حاصل نشده. مولانا هم همینو میگه، اگه کور نیستی رو را بیفت، که صبر و مفتاح الفرج. باید حالا در این طریق قدم بزنی. پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد، هم بسازد شرح صدر. صبر دو تا فایده داره، یکی این که این حجاب هایی که جلوی چشم تو آویخته شده، این حجاب ها رو میسوزونه، کنار میزنه. دوم این که به تو شرح صدر میده، به تو ظرفیت میده و تو رو قادر به یک حقایق بالاتری میکنه. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. آدمی که شرح صدر نداشته باشه، ظرفیت نداشته باشه، اصلا تحمل و تصور نقش هایی فراتر از آب و خاک رو نداره. الان به خیلی از آدم های این روزگار بگی که این مولانا و امثال این مولانا، این عرفا، این بزرگان، این اولیای خدا یه چیزایی میدیدن، یه چیزایی میفهمیدن فراتر از این خور و خواب و خشم و شهوت که همه این دنیای معاصر رو پر کرده، به بعضیا بگی اصلا تصور نمیتونن بکنن. میگن همش خیالات بوده، همش تحلیل و توجیه روانشناسانه میکنن، میگن اینا موهوماته. مولانا میگه که نه، اگر کسی آینه دلشو صاف بکنه و پاک بکنه، اون وقت شرح صدر پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه برای اینکه این نقش‌هایی رو ببینه که اون نقش‌ها فراتر از آب و خاکن. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. میگه وقت اینجا خدا را هم میتونی ببینی، بله، اون لقاء اللهی که در قرآن آمده وقت میتونی ببینی، منتها با چی؟ با چشمی فراتر از چشم ظاهری. هم نقش رو میبینی، هم نقش نگار رو میبینی، نقاش رو میبینی، هم فرش قدرت الهی رو میبینی که پهن شده، هم اون کسی که این فرش رو پهن کرده. فراش اینجا یعنی گسترنده فرش، یعنی خدا. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را، و دولت یعنی قدرت و عزت، هم فراش را یعنی صاحب فرش و گسترنده فرش. چون خلیل آمد خیال یار من، صورتش بت معنی او بت شکن. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. میگه که خیال یار من، که اینجا مثال اعلاش خداست و بعد انسان کامله، میگه خیال یار من مثل حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم صورتاً فرقی با بقیه آدم ها نداشت، صورتش همین نقشای ظاهری بود، شبیه همون بتایی که بقیه میپرستیدن و ابراهیم رفت اون بتا رو شکست. ابراهیم به حسب ظاهر خودش شبیه بت بود، یعنی نقش ظاهری بود، اما حقیقت ابراهیم بت شکن بود. این صورتی که تصوری که من از یار خودم دارم، درسته که این تصور یه تصور در واقع طبیعیه، ولی این ظاهرشه، باطنش مثل ابراهیم ضد صورته، ضد بوته، چون خلیل آمد، یعنی مثل خلیله، مثل ابراهیمه. چی؟ خیال یار من، یعنی اون صورتی که از یار من در ذهن دارم، تو گول این ظاهری بودن این صورت رو نخور. این مثل ابراهیمه، خودش بشره، چشم و گوش داره، ولی میره بتایی که چشم و گوش براش درست کردن اونا رو میشکنه. چون خلیل آمد خیال یار من، صورتش بت، معنی او بت شکن. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. میگه من خدا رو شکر میکنم که وقتی خیال یار من در ذهن من آمد، جان من در خیال یار، خیال یعنی صورت ذهنی، یه بار عرض کردم، در واقع معناش نزدیک به همون چیزیه که ایمیج میگن، ایماج میگن، اون تصویر ذهنی. میگه من در اون صورت ذهنی، در اون صورت ادراکی، جان من تصویر خودش رو در تصویر او میبینه. من خدا رو شکر میکنم که صاحب یک تصویری از یار هستم که در آن تصویر، تصویر جان خودم رو هم میتونم ببینم. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. خاک درگاهت دلم را می فریفت، خاک بر وی کوز خاکت می شکیفت. میگه خاک درگاه تو دل منو برده بود، دلم فریفته خاک درگاه تو شده بود. خاک بر سر کسی که میتونه بدون خاک درگاه تو هم تحمل بکنه و زندگی رو سر بکنه. اینجا شکیفت یعنی می شکیفت، یعنی می شکیبید، یعنی میتونه صبر بکنه، میتونه تحمل بکنه. خاک بر وی یعنی خاک بر سر آن کسی که، ز خاکت می شکیفت یعنی کسی که میتونست بدون خاک تو هم تحمل بکنه و در واقع شکیبا باشه، ناصبور نباشه بدون خاک تو، اون خیلی بدبخته. یعنی بیچارگی در اینه که کسی از خاک درگاه تو خودش رو بی نیاز بدونه. من ربوده خاک درگاه تو هستم. خاک بر سر اون کسی که چنین چیزی رو نخواد. گفتم ار خوبم پذیرم این از او، ورنه خود خندید بر من زشت رو. چاره آن باشد که خود را بنگرم، ورنه او خندد مرا من کی خرم. او جمیل است و محب للجمال، کی جوان نو گزیند پیر زال. خوب خوبی را کند جذبین بدان، طیبات لطیبین بر وی بخوان. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. این ابیات حکایت از این میکنه که اونایی که اهل نورن دنبال نوریان هستند، اونایی که اهل نارند دنبال اهل نار هستند. هر چیزی میره سراغ مثل خودش، گرایش به مثل خودش پیدا میکنه. کل شیئن یرجع الى اصله، یا از سنخیت و علت الانزمام. دلیل همبستگی سنخیته. مولانا این بحثا رو میکنه، بعد میگه که حالا یار اگه آمده سراغ من اگر که در واقع خوب باشم، این توجه یار به من رو من باید بپذیرم، که معلوم میشه که علتش خوبی منه. اگه من خوب نباشم، گفتم ار خوبم پذیرم این از او. یعنی چی این مصرع؟ یعنی اگه من لایق باشم، قابل التفات یارم. ببینید، گفتم ار خوبم پذیرم این از او. پذیرا بودن اینجا معنی قابل بودنه. یعنی اگه من خوب باشم قابلیت دارم، اگه خوب نباشم، ورنه اگه من خوب نباشم که هر آدم زشتی هم به من میخنده که تو با این زشتی چجوری خودت رو عزیز کردی و انتظار داری که یار تو رو بخواد. یار که خودش خوبه که دنبال زشت نمیره، که زشت رو نمیخواد، که خوب خوب رو میخواد. اگه تو میخوای که او تو رو بخواد، خوب بشو، و الا هر آدم زشت روی هم به تو میخنده، ورنه خود خندید بر من زشت رو. چاره آن باشد که خود را بنگرم. من باید یه دستی تو خودم ببرم، برم جلو آینه خودم نگاه کنم ببینم زشتم یا زیبا هستم، ورنه او خندد مرا. اگر من با زشتی انتظار داشته باشم که یار منو بپسنده، خب یار به من میخنده، منو مسخره میکنه، میگه با همچین وضعی انتظار داری که تو رو بپسندم. مولانا میگه که من کی خرم؟ یعنی من کجا خر هستم؟ من کجا نادانم؟ من باید انقدر بفهمم که با زشتی نمیشه قابل توجه یار شد. چرا؟ او جمیل است و محب للجمال، که جوان نو گزیند پیر زال. این حدیثی است دیگه، ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. پس اگه میخوای تو رو دوست داشته باشه، تو هم برو صاحب جمال شو. تا حالا دیدی که یه جوان تازه‌ای بره عاشق یه پیرزالی بشه؟ کسی جوان دنبال جوان زیبا میره، دنبال پیرزن که نمیره که. تو با این قیافه و با این به اصطلاح این همه کدورت که در باطنت هست و این همه گناه که میکنی و این همه آلودگی که داری، توقع داری که خدا به تو توجه بکنه؟ نه، خدا جمیل، دنبال صاحب جمال میره، محب جماله. او جمیل است و محب للجمال، که جوان نو گزیند پیر زال. دیگه بقیه ابیات هم که خوندیم معناش روشنه. خوب خوبی را کند جذب این بدان، روشنه دیگه. خوب دنبال خوبه یا دنبال خوبیه. طیبات للطیبین بر وی بخوان، اشاره به آیه قرآن آیه 26 سوره نور، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. این آیه یه معنای فقهی داره که زنهای بدکاره شایسته مردای بدکارن، مردای بدکارن باید برن دنبال زنهای بدکاره، زنای پاک به درد مردای پاک میخورن، مردای پاک به درد زنای پاک میخورن. بعضی وقتا هم که تبریکی میخوان بگن در عروسی ها، میخوان بگن هم عروس خوبه هم داماد خوبه، میگن اطیباتو لطیبین و طیبینه لطیبات. این مولانا از اینجا گرفته، میگه طیبات لطیبین بر وی بخوان، که پاکا دنبال پاکان، خوبا دنبال خوبان، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. هر چیزی دنبال جنس خودش میره. حالا این یک مبنای علوم طبیعی قدیمی داره که هر چیزی جنس خودش رو جذب میکنه، الجنس مع الجنس یمیلو، جنس به جنس خودش میل میکنه. این یه مبنای بوده در نزد قدما. قسم باطل باطلان را میکشن، آدم های فاسد دنبال فاسد ها هستن، باقیان از باقیان هم سرخوشن، اونایی که باقیان به بقای الهی و دیگه از باطل دست کشیدن و به بقا رسیدن، اونا دنبال مثل خودشونن، باقی ها دنبال باقی ها هستن. اینجا باقی به معنای بقیه نیست، به معنای اوناییست که بقا دارن. ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن، احتیاج به توضیح نداره. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت، نور چشم از نور روزن کی شکفت. تاسه تو جذب نور چشم بود، تا بپیوندد به نور روز زود. چشم باز ار تاسه گیرد مر تو را، دان که چشم دل ببستی برگشا. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید زیای بی قیاس. میگوید که اگه یه وقتی چشماتو ببندی، چشماتو اگه ببندی گرفتار تاسه میشی. تاسه یعنی پریشانی، اندوه، اضطراب، وسوسه، نگرانی. میگه وقتی چشماتو ببندی بیتاب میشی، دوست داری زودتر چشاتو وا کنی، این میل طبیعیه، و دوست داری که زودتر به پنجره نگاه بکنی، این نور آفتاب رو که از پنجره میاد وارد چشمات بکنی. نور چشم نمیتونه دور بمونه از نور روزن. نور چشم دوری از نور پنجره رو تحمل نمی کنه. باز اینجا شکفت که میاره یعنی همون شکیبیدن، یعنی برتافتن، تحمل کردن. چشم چون بستی یعنی وقتی چشمتو میبندی تو را تاسه گرفت. نور چشم از نور روزن کی شکفت. میگه خب معلومه هیچ کسی تحمل نداره که چشمشو ببنده نور طبیعی رو نبینه. تاسه تو جذب نور چشم بود، تا بپیوندد به نور روز زود. میگه وسوسه تو، دغدغه تو، تاسه بهترین لفظش دغدغه است اینجا، دغدغه تو این بود که یه نوری برای چشم جذب بشه، نوری که مناسب چشم تو جذب چشمت بشه. دنبال این هستی که زود نور چشم تو وس کنی به نور روز. تاسه تو جذب نور چشم بود، تا بپیوندد به نور روز زود. چشم باز ار تاسه گیرد مر تو را، دان که چشم دل ببستی برگشا. میگه حالا اگه یه وقتی چشمات باز بود، چشم طبیعی، اما اضطراب داشتی، غم و اندوه داشتی، دغدغه داشتی، بدون که یه چشم دیگه‌ای بسته شده، چشم دلت بسته شده، برو دنبال باز کردن چشم دلت. آدم ها توی روزگار ما همه چیشون سالمه، چقدرم از نظر بهداشتی و طبی مواظب خودشون هستن، اما آیا آرامش هم دارن؟ به قول مولانا از تاسه راحتن؟ نه. شما خیلی کشورهای متمدن میری میبینی خانوم ها آقایون همه چیشون فراهمه، اما باطنشون سراسر آشفتگیه. برای اینکه این انسان برای این دنیا، برای محدود شدن در این دنیا ساخته نشده. شما میبینید پشت سر هم سیگار میکشن، این نشونه چیه؟ نشونه یک دغدغه است دیگه. چشم ظاهرش که بازه، این تاسه و این دغدغه و این پریشانی و ناآرامی و اضطراب، این افسردگی، هزار درد روانی، اینا از کجا پیدا شده؟ اینا مال این شده که چشم دلشون بسته شده. چشم باز، با چشم باز، چشم باز، ار تاسه گیرد مر تو را، دان که چشم دل ببستی. برگشا آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید زیای بیقیاس. میگه این اضطرابی که در درون تو هست، ای انسان تو متوجه باش این درخواست و تقاضای چشم دل توه، یعنی روح تو با این دنیا آرام نمیگیره. مولانا تو همین دیوان شمس میگه که بر سر آتش دل سوختم و دود نکرد، آب بر آتش دل ریختم و سود نکرد. بعد میگه آزمودم، این نکته اینها، آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد. یعنی این انسان یه حقیقتیه که غیر خدا هیچ چیز دیگه این انسان رو خوشنود نمیکنه. هر چی غیر خدا این تاسه میاره. میگه حالا وقتی میبینی که با چشم باز بازم راضی نیستی، بدون این دغدغه تقاضای دو چشم دل توه. آن یعنی اون تاسه رو، اون وسوسه و اون دغدغه و اون ناراحتی رو تقاضای دو چشم دل خودت بدان، کو همی جوید ضیای بیقیاس. چشم دل دنبال روشنایی بی اندازه است، بی قیاسه، بی حسابه. دل با چیز محدود، با روشنایی محدود راضی نمیشه. چشم دل ضیای بی قیاس میخواد. خدا انسان رو آفریده. یه بار عرض کردم دکارت یه حرف خیلی زیبایی میزنه، میگه هر سازنده‌ای مهر خودش رو روی کالایی که میسازه میزنه، علامت میزنه، مهر میزنه. آدم نگاه میکنه میگه این مال فلان سازنده است، مصنوع اون سازنده است. میگه خدا یه مهری روی ما زده، یک خصوصیتی به ما داده که این خصوصیت دلالت بر این میکنه که خدا ما را آفریده، و اون اراده بی منتهاست، اراده بی نهایت، اراده‌ای که نهایت نداره. این در انسانه. یعنی شما موحد باشی، مشرک باشی، منکر خدا باشی، هر کی انسان رو بشناسه تصدیق میکنه که انسان فرقش با سایر حیوانات اینه که حیوانات ارادهشون حد داره، انسان ارادهش حد نداره، انسان اراده بی نهایت داره. دکارت میگه این بی نهایت در این عالم محدود از کجا اومده؟ اگه انسان ساخته یه طبیعت بود، باید مثل طبیعت همه چیش محدود باشه. خدای نامتناهی، اراده نامتناهی، اراده بی نهایت طلب در انسان نهاده، این مهر خداست در انسان. مولانا هم همینو میگه، میگه اون دغدغه و نگرانی که داری وقتی چشمت هم بازه بازم میبینی راضی نمیشی، بدون که این درخواست دو چشم دل توه، که این چشم دل در جستجوی روشنایی بیقیاسه. چشم بازر تا سگیرد مرترا، دان که چشم دل ببستی برگشا. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید زیای بیقیاس. دعا کنیم که خدا یک روشنایی به چشم دل ما بده و ما هم لیاقت پیدا بکنیم که چشم دل باز بکنیم، از ضیای بی قیاس و روشنایی بی حساب و بی اندازه الهی ما هم یک بهره‌ای ببریم و پرتوی بگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.